میخواد توجه بکنن. تمام تبلیغات که میشه باید خلافش رو در نظر بگیرن.
بسیاری از این تبلیغاتی که انجام میشه هیچ پایه و اساس علمی نداره و فقط با اهداف مالی طراحیش انجام میشه.
در حال ما محدودیت ناظر داریم، محدودیت نظارت در پایگاه‌های اینترنتی و فضای مجازی اینا داریم.
یه سری بازارچه‌ها در تهران باز شده. در این بازارچه‌ها من می‌بینم طرف یک میز کرایه می‌کنه و روش دارو می‌فروشه.
متأسفانه الان مؤسسات سودجو یاد هستن و از ناآگاهی مردم سوء استفاده می‌کنن.
بررسی زوایای پنهان تبلیغات متنوع حوزه سلامت، کمک به تشخیص ادعاهای درست از نادرست و گفتگو با متخصصان و کارشناسان در زاویه پنهان. زاویه پنهان، برنامه‌ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
و اما کارشناسان میهمان این برنامه، آقای دکتر محمد رضا وفا، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. سلام به شما.
سلام عرض میکنم حضور شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید آقای دکتر وفا. همینطور خانم دکتر محبوبه ابریشمکار همراه ما هستن. ایشون تخصصشون طب ایرانی سنتی است. خانم دکتر ابریشمکار عزیز سلام به شما.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
ممنون از هر دو بزرگوار که همراه ما هستید. میخوام از شما بزرگواران خواهش بکنم یک بخشی رو با هم بشنویم، برمیگردیم نظر شما رو جویا خواهیم شد.
سلام علیکم آقا، خسته نباشید.
سلام، وقتتون بخیر.
آقا یه آگهی تو گذاشتید راجع به این عرقیجاتتون برای درمان.
بله بله.
آقا من برای درمان لاغری خدمت شما تماس گرفتم، خواستم ببینم چجوری اصلا این روش شما، این عرقیجات شما چجوریه، واسه من کاربرد داره؟
ببینید، به قول عرقیاتی که داریم همشون تولیدی های خودمون هست و کاملا ارگانیکه، به شرط برگه آزمایشی. یعنی شما ببرین آزمایش کنید، اگر 1% اسانس داخلش بود و ارگانیک نبود، هم هزینه آزمایشتون رو بهتون پرداخت می‌کنیم، هم به عدت می‌گیریم عرق رو. کاملا خاصیتشون گیاهی و درمانی هستش، توسط دکتر طب سنتی ترکیب شده.
درسته، میخواستم ببینم برای لاغری کاربرد دارن اصلا، کمک میکنن؟
آره، برای اینطوری شما برای لاغری کاربردش، برفرض مثال شما میگی من برای کبد چربم یا برای مثلا کلیم من میخوام عرق تهیه کنم که به قولی مثلا چیز باشه، در خاصیت درمانی داشته باشه، چقدر تاثیر داره؟ تاثیرش اینطوری که شما نگاه کنید کبد چرب داری، بگی من این عرق رو بخورم که کبد چربم و آنزیم هاشو تنظیم کنم، از این طرف بیای مصرف فست فود داشته باشی که خب به تب جواب دهی نخواهد داشت. اینم همینطوره، سوخت و ساز بدنتون رو تنظیم میکنه، تب بدنتون رو، عرقهای چاقی و لاغری تب بدنتون رو تنظیم میکنه. وقتی شما تب بدنتون تنظیم بشه، متابولیسمتون بیاد بالا، سوخت و ساز بدنتون بیاد بالا، تریقتون زیاد باشه، به تب چربی ها از بین میره و ترکیباتی که توی به قولی عرقهای ترکیبی مون هستش، برای حالا درمانیشون، برای چه چاقی باشه چه لاغری، چه حالا نمیدونم بواسیر و کلیه و گنده خون و اینا، ترکیباتی که هستش میاد برای لاغری، میاد مستقیما روی همین شکسته شدن چربی های فاسد بدن، شکسته شدن چربی هایی که توی بدن سفت شده، اسید های ترانس، چربی های ترانس، میاد روی اونا تاثیر میذاره و هدایتشون میکنه به سمت میتوکندری و سوخت و ساز و خروج از بدن.
ترکیب گیاهی چجوریه؟ این
ترکیبات گیاهی که هستش روی خودشون نوشته شده، ولی خب درصد هاشون نوشته نشده که مثلا چه درصد درصداشون رو خب اون دکتر طب سنتی اون ترکیب کرده، اون انواع اون گیاهایی که استفاده شده توی اون معجون اونها نوشته شده.
چه مدت مصرف کرد؟ مثلا چه مدت روز چند
بار؟ دوره مصرف ها معمولا شما توی همون یک ماه اول هم نتیجه میگیریم، ولی چون به قولی سون طبیعی هستن و به قولی شیمیایی نیستن که بگیم که یک ماه دو ماه مصرف کنید دیگه مصرف نکنید، استراحت بدید به بدنتون، شما میتونید تا هر وقتی که بخواید مصرف کنید، ولی معمولا توی بازه زمانی 1 تا 3 ماهه.
من الان چون وزنم یه خورده پایینه، میخوام بیام بالا. و اینکه خدمتتون عرض کنم، من دکتر تغذیه‌ام رفتم، نتیجه آنچنانی نگرفتم تو در واقع این 5 6 ماهی که تحت نظر هستم. منم این آگهی شما رو دیدم، ببینم که اصلا میتونه واقعا کمکم بکنه وزنم بالا بیاد، یعنی اصلا تاثیر داره.
اصلا اگه تاثیر نداشت که خب ما اینا رو ترکیب نمی‌کردیم. اینی هم که برای چاقی، به قولی برای درمان لاغری در واقع درست. برای چاقی میخواد، بله، این باعث جذب بیشتر مواد توی بدن شما میشه. یعنی شما ممکنه که توی سیستم گوارشیتون جذب کمتر مواد داری، ممکنه دچار فقر ویتامینی بشی، فقر آهن بشی، جذب کمتر مواد داری شما توی بدنت. موادی که میخوری بلافاصله هضم نشده از بدنت دفع میشه، یعنی شاید مثلا 20% 15% هضم میشه. این باعث میشه که سیستم گوارشی شما بهبود پیدا کنه و کاملا کربوهیدرات و مواد مغذی رو از غذایی که میخوری، از تغذیه که داری بگیره.
قیمتش چنده؟
198 تومن یک لیتریاش هستن، ولی ما تا 20 لیتری هم داریم، یعنی به صورت عمده هم داریم. خب هرچی که وزنش میاد بالاتر، حجمش میاد بالاتر، خب قیمت بالاخره معقول تر میشه. اگر شما 20 لیتری بخواید تهیه کنید که خیلی ارزون تریفتون در میاد. لیتری دیگه 198 تومن در نمیاد. لیتری شاید مثلا 100 مثلا 30 40 تومن باتون در میاد.
متشکرم.
قربان شما.
روز خوبی داشته باشید. قربان شما.
اگر خوب دقت کرده باشید به محتوای صحبت ایشون، برخی از مطالبم که البته مربوط به زیر دیپلم هست ایشون نمیتونستن درست ادا بکنن، مثل میتوکندری که میگفتن میتوکندری، حالا واقعیتش این که سطح سوادشون در چه حد بود هم مطلب مورد نظر ما هست، و اینکه شما واقعا بتونین از منابع مطلع راه حل مشکلات خودتون رو پیدا بکنید و متخصصین امر. بریم سراغ کارشناسان میهمان این برنامه. آقای دکتر محمد رضا وفا، نظرتون درباره اون چیزی که شنیدید برای ما بگید آقای دکتر.
من واقعا متاسفم که در واقع در قرن 21 در زمانی که تقریبا همه کشورهای پیشرفته دنیا به دنبال در واقع استفاده از شواهد متقن و کاملا علمی بر اساس ادبیات علوم سلامت و پزشکی پیش میرن و بر اساس شواهد کاملا مشخص، مطالعات تجربی، مطالعات کلینیکال ترایال به شواهد میرسن و بعد بر اساس اون شواهد راهنماهای بالینی برای درمان بیماری ها تدوین میشه. راهنماهای بالینی رو گروهی از برجسته ترین افراد از انجمنهای علمی معتبر تدوین میکنن و شایستگی هر کدوم از مداخلاتی که در این راهنماهای بالینی هست مسلما بر اساس شواهد بیشتر تعیین شده. برای مثال اگر مثلا ما توجه کنیم در مورد بیماری مثل دیابت که متاسفانه در دنیا و کشور خودمون هم خیلی شایع هست، اگر یک دارویی برای اولین بار توی دنیا مطرح میشه، این مسلمان بر اساس یه سری پژوهش‌های کارآزمایی بالینی است که یه گروه‌هایی که این مشکل رو داشتن داوطلب شدن و در یک گروه مقایسه که داروی استاندارد قبلی هست در یک کلینیکال ترایال ارزیابی میشه، ملاحظات اخلاقی داره و اگر در واقع این کلینیکال ترایال بر اساس شواهدی که کمیته‌های مستقل پژوهشی این رو تایید میکنن اثر بخشیش دیده شد، افکتیونس اثر بخشیش دیده شد، تازه مجوز کوتاه مدت 3 ماهه میگیره، اونم تحت شرایط خاص برای کسایی که داوطلب باشن، ملاحظات اخلاقی کاملا آگاهانه براشون اعمال بشه، مصرف کننده دقیقاً بدونه در چه شرایطی داره یه داروی جدید میگیره که هنوز اپروبال یا تاییدیه 100% نداره. و اگر این اتفاقات افتاد یه مجوز 6 ماهه 1 ساله، من وقت شما رو زیاد نگیرم، تا نهایتاً باز زیر نظر تمام اون فرایندی که سازمان‌های معتبر و وزارت‌های مرتبط با سلامت، افراد شایسته که از انجمن‌های علمی این رو نظارت می‌کنن تایید شد، ممکنه مجوزهای طولانی مدت بگیره. ولی ما متاسفانه شاهد هستیم که در کشور عزیزمون خیلی از افراد بدون اینکه این شواهد رو داشته باشن، بدون اینکه در واقع انجمن‌های معتبر علمی، بدون اینکه اون سیستم نظارتی که در کشور ما متولیش وزارت بهداشت هست تایید کرده باشه، بدون اینکه در راهنماهای بالینی همچین شرایطی وجود داشته باشه، اصول استانداردهای مداخلات در نظر گرفته باشه، بدون اینکه حتی ملاحظات اخلاقی، یعنی اینکه دقیقاً همه مسائل مرتبط با پژوهش، مرتبط با مخاطبین و بیماران که در واقع زینفعهای اصلی این مسئله هستن، در نظر گرفته شده باشه، در این اتفاقات میافته. بنابراین متاسفانه در اغلب موارد میتونم بگم در بالای 90%، البته خب این رو بر من ببخشید چون باید یک پژوهش دقیق باشه که عدد دقیق بگیم، ولی هیچ کدوم از این توصیه هایی که می شود این فرایند ها رو طی نکرده و شواهد علمی معتبر که توسط متخصصین برجسته انجمن های علمی مرتبط تایید شده باشن و بعد در راهنمای بالینی بیان و بعد بخوان اجازه مصرف بگیرن، هیچ کدوم از اینا رو طی نکردن و جای افسوس داره و امیدوارم که هر چه زودتر سازمان های نظارت مرتبط با وزارت محترم بهداشت و انجمن های علمی یکمی جدیتر با این رایندی که به شدت من نمیدونم از کجا حمایت میشه داره پیشرفت میکنه مقابله جدی کنن و فقط اون مواردی که در واقع اون استانداردهای لازم و مشخصات لازم داره و فرایند درست در واقع اپرووال رو طی کرده و در راهنماهای بالینی آمده با یک روند کاملا یکسان با تمام مداخلات دیگر پزشکی و سلامت، انشاءالله اگر این شرایط وجود داشته باشه چرا که نه، اونها هم میشه بررسی کرد و در سیستم درمان و پزشکی وارد کرد.
حالا آقای دکتر وفا، ما محصولاتی داریم، اجازه بدین دو گروه بکنیم و تفکیکش بکنیم. ما داروهایی رو داریم که حالا با منشأ گیاهی، که البته خیلی از داروهای شیمیایی ما منشأ گیاهی دارن و اون ترکیبشون ترکیبی است که از یک گیاه گرفته شده در هر صورت اون فرمول و اون ترکیب، اما در عین حال این محصولاتی که دارو تلقی میشن باید بیان تو داروخانه بر اساس همین روندی که شما فرمودید مراحل طی کرده باشن، سازمان غذا و دارو، سازمان‌های معتبر بین‌المللی و داخل کشور ما تاییدش کرده باشن که اون تکلیفش مشخص داروه. محصولاتی هم داریم که بر خودشون خاصیت‌هایی دارن، از قدیم هم ما اینا رو با خاصیت‌های خودشون کم و بیش می‌شناسیم. حالا برخی از همین سبزی‌ها هستن، برخی از همین گیاهان هستن، برخی از همین عصاره‌ها هستن که به عرقیات مشهور هستند که حالا از دانه های مختلف، گیاهان مختلف اینا گرفته میشه، خلوص بیشتری داره، بسته‌بندی میشه، ولی خب دارو نیست. حالا اون چی که مد نظر ما هم هست، این آقا هم تو تبلیغشون داشتن راجبش سخنرانی میکردن برای درمان لاغری، یعنی فردی که دلش میخواد چاق بشه. اصولا استفاده از اینا اصلا هیچ جایگاهی در علم تغذیه که اثر خاصی داشته باشه از دیدگاه طب رایج امروزی هست جای داره یا خیر؟ آیده شد
ببینید، خودتون در فرمایشتون اشاره کردید ما وقتی که صحبت از درمان میکنیم با صحبت از ساپلیمنت یا مکمل میکنیم موضوع کاملا متفاوته، چون در تمام درواقع انجمنهای معتبر علمی هم این موضوع همونطور که بخشی از صحبتهای شما به این اشاره داشت این تاکید شده. وقتی ما صحبت از مکمل یا کمک درمان یا آلترناتیو مدیسین میکنیم، نه برای درمان، برای درواقع کمک درمان، اون میتونه موضوع ساپلیمنت ها مطرح بشه یا موضوع درواقع گیاهان دارویی مطرح بشه که کاملا با شما هم عقیده هستم که در کشور با یه خواستگاه بسیار کهن داره و کاملا قابل احترامه و به عنوان کمک درمان استفاده میشه. اما در این کلیپی که شما پخش کردین یه جورایی حتی یک سونگری هم وجود داره، یعنی اون فرد مراجعه میکنه به این آقا و میگه من به روش استاندارد مراجعه کردم و جواب نگرفتم، حالا بیاید شما به من کمک کنید. البته که خب در خیلی از موارد روش‌های درمانی هم ممکنه جواب نگیره و همونطور که عرض کردم ممکنه که این فراورده‌ها به عنوان کمک درمان همراه با درمان استاندارد استفاده بشه. صحبت من اونجاییست که اگر برای یک درمان مشخص در یک جایگاه علمی یک گایدلاین یا راهنمای بالینی به دست آمده، توی همون راهنمای بالینی باید مکمل‌ها یا آلترناتیو مدیسین یا گیاهان دارویی هم که بر اساس شواهدی مطرح شده که اینها میتونن اثر دارن تو همون گایدلاین باشه و این باید به صورت یک شیوه یکسان برای همه وجود داشته باشه، نه اینکه بعد از بدون به اصطلاح اینکه در یک راهنمای بالینی یک توصیه خاصی برای یک مکمل خاصی یا یک فراورده یا یک خاصی شده باشه هر کسی بیاد ادعا کنه که این میتونه در واقع به این ترتیب مثلا حتی متابولیسم بدن بالا بره. خیلی از مواقع اگه واقعا هم متابولیسم بدن بالا بره یک عالم ساید افکت یا عوارض جانبی داره، حتی هم که تازه همون مثلا زیر سواله کجا این موضوع ثابت شده. تصور بفرمایید من یه مثال میذارم، میگم مصرف چای، قهوه، نسکافه یا فراورده های اونها آره باعث افزایش ضربان قلب میشه، باعث افزایش هارت ریت میشه و این یعنی همون افزایش متابولیسم. اما یه فرد باید روزانه چقدر چای بخوره که ضربان قلبش بره بالا و اون مقدار ضربان قلبی که نسبت به نرمال بالا بره مجموعاً نسبت به متابولیسم پایش چند کیلوکالری اضافه میکنه. بعد این فرد بره بیرون یه همبرگر بخوره که 1800 کیلوکالری داره، اصلا مثل عددی یک در مقابل بی‌نهایته، در حالی که اون افزایش هارت ریت ممکنه که اگر فردی به خصوص مشکلات زمینه‌ای دیگری هم داشته باشه عوارض جانبیش به شدت براش مسئله ساز بشه و ضمناً مصرف اون مقدار چای و قهوه و نسکافه، چون همه اینها مدر هستن، اختلال آب الکترولیت میده، در واقع کافئین، توفلین و توبرومینی که در چای و قهوه هستن در معده باعث ریفلاکس میشه، در روده باعث کندی حرکات دستگاه گوارش و کانستیپیشن یا یبوست میشه و همه این عوارض در دراز مدت عوارض خیلی خیلی جدیتری رو هم به دنبال خواهند داشت. بنابراین این ادعا کلن غلطه که مصرف مثلا چای سرد یا فراورده های مشابه میتونن باعث لاغری بشن
یا حتی چاقی که مورد نظر ما تو این برنامه است.
یک ادعای بسیار بسیار ببخشید با اصلاحی میتونم بگم خطرناک و دروغه که همچین چیزی رو به مخاطبین بگن و در واقع اونها رو به این سمت و سو سوق بدن. بنابراین حتی اگر یک شواهد قوی وجود داشته باشه که حتما وجود داره، بهتره که اینها از طریق یک مجرای رسمی قانونی و اصولی در راهنماهای بالونی گنجانده بشه و بعد دیگه هیچ کسی هیچ ادعایی نداره، چون تمام شواهدش مشخصه و یک راه وجود داره برای رسیدن به یک درمان و رسیدن به یک هدف.
خیلی ممنونم آقای دکتر وفام. خواستم صحبت خانم دکتر ابریشمکار رو هم شما بشنوید. حالا با توجه به اینکه ایشون دانش آموخته در بسنتی هستن، ما سعی میکنیم با معرفی این دانش آموختگان، معرفی افرادی که واقعا تخصص مربوطه رو دارن، این تفکیک رو برای شنونده بگذاریم که از این ادعاها این تفکیک صورت بگیره. خانم دکتر ابریشمکار عزیز، نظرتون رو درباره آنچه که شنیدی تو اون گفتگوی تلفنی برای ما بفرمایید.
خواهش میکنم. همطور که آقای دکتر فرمودن، ما برای صلاح بیمار و اینکه ما نتیجه درمانی بگیریم، نه اینکه فقط بخوایم یه چیزایی تجویز کنیم بدون نتیجه، چون میدونید که مردم بیشتر دنبال جواب هستند. اصلا خیلی هاشون، یعنی شاید اکثریت حالا مراجعین ما و مردم عامه که حالا تو جامعه درصد بیشتری هستن، دنبال تاییدیه بهداشت یا مثلا اصول بهداشتی نیستن. متاسفانه بیشتر دنبال چی هستن؟ دنبال جوابدهی هستن.
اصولا فکر کنم تو دنیا همینطوره.
بله تو دنیا همینطوره. الان شما مثلا این برنامه‌ای که واقعا دارید برش زحمت میکشید برای همینه دیگه، برای افزایش آگاهی مردم هست. که آهای مردم، دنبال جواب فقط نرید، دنبال سیف بودن و بی ضرر بودن. حداقل شما یه چیزی دارید مصرف میکنید، عارضه براتون ایجاد نکنه. خب اول ما توی مطالعات بالینی سیفتی و بی خطر بودنش اون ماده گیاهی یا هر دارویی رو میسنجیم، بعد از اون میریم سراغ اثر بخشی. متاسفانه توی حالا مردم عزیز ما، شاید حالا دانششون کمتره، بیشتر دنبال جوابدهی ان تا دنبال سیف بودن و بی خطر بودن. خب این الان این چالشی که ما داریم اینه. من مثلا بیمار میاد میگه که من این عرق جاته نمیدونم 7 گیاه 40 گیاه 60 گیاه 100 گیاه مصرف میکنم، من تعجب میکنم، میگم آخه عزیز من، شما این همه ترکیب گیاهی که هیچ کدومش مشخص نیست چیه، اینا رو قرقاتی میری مصرف میکنی، مشخص نیست به کدوم مادهش اصلا حساسیت داری، کدوم ماده باعث یه سری تغییرات تو بدنت میشه، کدوم ماده اصلا تداخل دارویی با داروهای دیگر داره. خب یعنی من خودم تا به حال از این عرقیجات هیچ وقت به هیچ بیماری تجویز نکردم، با اینکه رشته تخصصیم طب سنتی است.
حسن خانم دکتر، حالا این سوال اساسی هم پیش میاد، شما که بیشتر سر کار دارید با
بله.
اون چه که مکمل محسوب میشه و تقاضای مردم هست، مسلما راجع به روند تولید اینها هم پرسش دارید.
بله.
خود ما برامون پیش میاد، بالاخره اون چیزی که تو داروخانه میخریم، اگه آرایش بهداشتیه، نمیدونم دارو، هر چیزی که هست یه تاییدیه جایی داره، ولی معمولا این عرقیاتو که نگاه میکنی حتی برای مصارف روزمره به میزان کم، برای معطر کردن حتی یه چای، این اطمینان رو مصرف کننده میتونه اصلا داشته باشه که این محصول واقعا این چیزی که روش نوشته همینه توش؟
بله بله، ببینید خیلی هاشون هستن، خیلی هاشون هستن، ما رد نمی کنیم و بعضی شما نگاه بکنید اصلا خود اون سیب سلامت رو دارن عربیجات. خب جز حالا بگید که جز غذاها یا به قول شما برای همین تعمدار کردن و اینا استفاده میشن، اما
یعنی میشن تابع قوانین تولید صنایع غذایی؟
بله غذایی هستن، با اینکه جز غذا تقسیم بندی نمیشن ولی خیلی هاشون سیب سلامت دارن. ما اصلا رون دسته هیچ نظری نداریم و رد نمی کنیم. ما الان داریم دسته ای رو میگیم که اصلا برای درمان مریض داره استفاده میکنه، یه بیماری به عنوان چاقی یا لاغری مراجعه کرده، الان میخواد که یه دارویی به عنوان دارو نه به عنوان غذا هر روز مقدار زیادی مصرف کنه تا لاغر بشه یا چاق بشه. خب خبر نداره که میزان ماده مؤثره ای که توی اون دارو هست، میزان میکروبی که ممکنه تو اون باشه و حتی میزان الکلی که ممکنه ایجاد شده باشه بر اثر تقطیر، چون و در پروسه عرق گیری ممکنه یه مقدار الکل تولید بشه. چرا؟ چون از تقطیر چوب شما الکل به دست میاری، متانول و اتانول به وجود میاد، ممکنه انقدر میزان این چوب توی اون حالا برگا و اون سیخ و برگ گیاه زیاد باشه که میزان الکل توی اون ماده بالا بره و اگر این غیر استاندارد باشه و تاییدیه نداشته باشه میتونه اصلا سبب کوری و نابینایی بشه در فرد، میتونه اصلا باعث کبد چرب بشه، یعنی طرف اینو خورده که کبد چربش خوب بشه، لاغر بشه، برعکس باعث کبد چرب و کبد الکلی بشه در فرد.
بله.
خب ببینید اینا ما تمام پروتکل‌های درمانی، همه راهنماهای بالینی که استاد گرامی فرمودند همه رو تو دانشکده ها داریم و اصلا تو هیچ کدوم اینها معمولا عرقیجات ما استفاده نمی کنیم، یعنی تمام درمان هامون بر اساس خود فرورد گیاهی یا خود گیاه هست، چند گرم هست، چجوری باید مصرف شه، چجوری باید جوشانده بشه، چجوری حالا شستشو بشه، تمام موارد ایمنیش رعایت میشه و با دوز و با ماده مؤثره تجویز میشه. خب یعنی اگر عزیزان دلم میخوان که استفاده کنن، میخوان وزنشون رو پایین بیارن، چه بهتر دانشکده ها هستن، متخصصین هستن، از اونا کمک بگیرن. چرا باید مستقیم برن ماده ای رو بخرن که براشون ضرر ایجاد بکنه و بلا به این باعث کوریشون بشه در طولانی
مدت؟ چه بخوان لاغر بشن، چه بخوان چاق بشن، که حالا بله، موضوع بله. مورد نظرمونم این بود که فرد تبلیغش برای درمان لاغری بود در واقع، یعنی چاق شدن فرد. ممنونم هر دو بزرگوار که همراه ما بودید، جناب دکتر محمد رضا وفا، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، خانم دکتر محبوبه ابریشمکار، متخصص طب ایرانی سنتی. با هر دو عزیز خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. هر نظری که شما شنونده عزیز درباره این برنامه یعنی زاویه پنهان دارید با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید.
من زنگ زدم خانمی جوابم داد، به من گفتن تضمینیه، شما در
عرض دو ماه 3 کیلو کم میکنی، بعد من گفتم که تضمینی هستش، گفتم برای اینکه این صدای منو میشنون بهشون توصیه میکنم که واقعا به این تبلیغایی که تو ماهواره میبینم بگم.
اصلا فکر نمیکردم یه روز این قرصا باعث شه کلا زندگیم به هم خورد. اصلا فکر نمیکردم یه روز استفاده از این قرصا که تو ماهواره ام اینقدر تبلیغشه من باعث بشه زندگی.
ازدواج کردم بعد من بعد از یک سال از ازدواجم مجددا طلاق گرفتم، یه رو به شیشه ام پیدا کردم، گرایش
بدی. تبلیغ و فروش انواع دارو و روش‌های درمانی با ادعای اثرگذاری تضمینی نیازمند بررسی دقیق از سوی مراجع قانونی و تخصصی است. در زاویه پنهان تلاش ما بررسی این تبلیغات دروغین و جلوگیری از آسیب‌پذیری جامعه می باشد که بی‌شک به همراهی شما مخاطبان گرامی نیازمند است. در صورت مواجهه شدن با انواع تبلیغات دارویی و درمانی اقوا کننده با سازمان نظام پزشکی و یا پلیس فتا تماس حاصل نموده و گزارش خود را ارائه نمایید. اطلاع رسانی شما آگاهی جامعه را ارتقا بخشیده و سلامت آن را تضمین می کند.
و بریم سراغ حوزه نظارتی ببینیم که نظام سلامت چه پیگیریایی میکنه برای مداخله در امور درمان توسط افراد غیر مرتبط و غیر متخصص. آقای دکتر علی مشکی همراه ما هستند، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران. خدمتتون سلام عرض میکنم آقای دکتر مشکی.
سلام، روز شما بخیر. خدمت
ممنونم، همراه ما هستید آقای دکتر مشکی. بفرمایید که برای مداخله در امور درمان توسط افراد غیر متخصص، که ما اخیراً هم افزایش مبالغ جرایم رو شاهد بودیم، اما بفرمایید که چه پیگیری هایی معاونت های درمان انجام میدن؟
عرضم به خدمت شما، همونجور فرمودید و مستظر هستید، متاسفانه بحث امر مداخله در امور درمان با توجه به حالا شرایطی که شرایط اقتصادی روز به روز داره افزایش پیدا میکنه، متاسفانه حالا قبلا هم برای کسانی که توی این امر مداخله میکردن بعضا از کادر درمان بود، الان متاسفانه به جایی رسیدیم که افرادی که اصلا از کادر درمان هم نیستن در این امر دارن دخالت میکنن و ورود پیدا کردن. خب قوانین هم همونطوری که فرمودید یه مقداری سختگیرانه‌تر شده، یعنی یک زمانی قوانین به صورتی بود که افرادی که مداخله میکردن در این امر تا حدود مثلا 5 میلیون تومان جریمه میشد، اما امروز شاهدی هستیم که قوانین این مبلغ رو تا حد 580 میلیون در مراحل بعدی تا دو برابر هم بالا برده. در معاونت های درمان دانشگاه بخشی به عنوان اداره نظارت بر درمان وجود داره که همکاران نظارت وظیفه رسیدگی به کنترل شرایط کیفی و کمی درمان رو توی بخش های مختلف درمانی به عهده دارند. خب منتها متاسفانه عده این عزیزان کمه و خب من در حال مرکزی هم که در کارهای تخلف میپردازن تعدادشون بسیار زیاده. خب از طرفی هم پشتیبانی لازم قضایش پس به اون صورتی که باید شاید از این عزیزان هم متاسفانه وجود نداره و خب از طرفی هم همونجور که گفتم علی رغم اینکه قوانینی که وضع شده یه مقدار سختگیرانه‌تر شده، ولی هنوز احکامی که پیشگیری لازم رو بتونن از این شرایط داشته باشن هنوز واقعا ساده نشده. منطقه همکاران ما تو اداره نظارت درمان نظارت کامل رو تمام مراکز دارن، روزانه رو سرکشی میکنن، جایی که بتونن تخلفاتی که به عینه دیده بشه رو ثبت میکنن و اینها رو به مراجع قضایی اهم دادسرای جرایم پزشکی و دادگاه های انقلاب معرفی میکنن و در انتظار احکام برای اینها هستن. حالا که چقدر این احکام بتونه پیشگیرانه باشه و صادر بشه بحث سال در مراجع قضایی روزون پیگیریش هست.
خیلی خیلی سپاسگزارم. در پایان اگر توصیه دارید آقای دکتر، ما شنونده هستیم.
ممنونم. من فقط خواهشم همه شهروندان و هموطنان از اینه که به هر حال قبل از اینکه روش درمانی یا محل درمانی رو انتخاب کنن، حتما از تایید اون محل، از تاییدی که آیا پزشکان اونجا پزشکان واقعی هستن، آیا پروانه مطب دارن، آیا اجازه درمان رو دارن، حتما از طریق سازمان نظام پزشکی و از طریق دانشگاه‌ها این موضوع رو پیگیری کنن که خدای نکرده در دام این به هر حال سودجویان نیفتن.
ممنونم آقای دکتر مشکی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران همراه ما بودی. توصیه ارزشمندتون رو شنیدیم و با شما خداحافظی می‌کنم.
متشکرم. خداحافظ.
خدا نگهدارتون. خواهش ما از شما شنونده عزیز این هست که نظر خودتون رو درباره این برنامه با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید و استدعای ما این هست اگر با تبلیغات این چنینی مواجه میشید، هر جا، هر مکان، هر صنف، در فضای رسانه‌ای تبلیغ مربوطه رو با ما در میون بگذارید. از صحت و سقمش میخواید با خبر بشید، از ادعاها میخواید با خبر بشید، یا میخواید خودتون گزارش بکنید که یک همچین تخلفی در حوزه سلامت داره اتفاق میفته، از هر نوع تخلف میتونید با سامانه پیامکی 30102 در ارتباط باشید و همکاران پیگیری خواهند کرد. بر اساس پیامک های شما ما سوژه های بعدی برنامه رو هم انتخاب میکنیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز،
کاری که در زمان امام حسین انجام گرفت که نسخه کوچکش هم در زمان امام ما انجام گرفت، منتها اونجا به نتیجه شهادت رسید، اینجا به نتیجه حکومت رسید. این همون است، فرقی نمی کنه. هدف امام حسین با هدف امام بزرگوار ما یکی بود. البته دوران تاریخ اوقات مختلفی هست، یه وقتش که وقتی قیام کرد این قیام میرسد به حکومت، این یک شکلشه. در زمان ما اینجوری شد به حمدالله، رسید به حکومت. یک وقت این قیام نمیرسد به حکومت، میرسد به شهادت. آیا در این صورت واجب نیست؟ چرا؟